برای پسر کوچیکتون هم همینقدر نگرانی؟
اصلا اصلا.
سهر جون شما آب و بخورید، یه گلوی تازه کنید که حالتون بهتر شده.
سلام دوستان، خوشحال میکنم من میتونم یه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
من راستش صحبتتون رو شنیدم، نه اینکه فالگوش وایساده باشم، اما ناخودآگاه حرفاتون روی من تاثیر گذاشت. لازم دونستم که چیزی بهتون بگم.
شما مشتری هستین مثل ما؟
نه، اینجا کافه ما هستش. خیلی خوشحال هستیم که امروز در واقع میزبانی همچین جمعی رو داریم.
عزیزم پس شما صاحب کافه این؟
بله بله، خوش آمدید.
خب خیلی هم عالی،
سلامت باشید، متشکرم.
الان منظورتون نبود که ما بلند صحبت کردیم بر بقیه مزاحمت ایجاد کردیم؟
نه نه اصلا
که.
اصلا به
اینجوری که من گفتم شما باید بگین نه دیگه اصلا.
اصلا به جنبان، چون بالاخره در واقع هر کی توی کافه هستش
یه داستانی داره.
داستانی داره. دقیقا.
شما هر روز دارین داستانهای مختلف رو میبینین و میشنوین.
دقیقا. و در واقع دلیلی که خواستم وارد بشم توی جمعتون هم همین بود. یکی از چیزایی که اکثر اوقات اینجا میبینم همین هستش. ولی خب برای اینکه بخوام سهمی داشته باشم توی این کاری که دارید انجام میدید برای جامعه، دوست داشتم که اسم کافه رو تغییر بدم به کافه آینه و از این به بعد انشالله میزبان بیشتر داشته باشیم، میزبانی بیشتری داشته باشیم از در واقع جمع شما، محفل شما. و
دیگه ما کافه هم به ناممون شد، کافه آینه. اسمتون آزاده بود؟
بله بله.
آزاده جان، حالا چون میدونید که کافه رفتن یه جور سبک زندگی شده این روزا، خیلی باب شده.
دقیقا.
مخصوصا توی نسل جدید، یعنی دقیقا. نسل نوجوون. نوجوون چجوریه؟ بچه های مدرسه ای و نوجوون هم میان اینجا؟ اینجا یه جورایی پاتوقشون هست نیست؟ اینجا جمعش چجوریه؟
میدونید یکی از چیزایی که من اکثر اوقات اینجا میبینم و در واقع دلیلی بود که بحث رو شروع کردیم، جوانایی هستن که میان فقط یه سیگاری بکشن و برن، یعنی در آینده احساس میکنم این جوونا واقعا ممکنه سر از گوشه و خیابون در بیارن. یعنی اصلا باورم نمیشه که این آدم ها یه روزی که میومدن اینجا به این روز بیافتن.
اینجا میان بیشتر کافه، حالا میان کافه که یه چایی بخورن، قهوه بخورن.
آره.
یا میان که خدایی نکرده سیگار بکشن، چون خیلی زیاد شده.
خیلی زیاد شده. دخترایی مثل خودم میبینم میان دارن توی غم دست و پا میزنن. برای زنان، برای دخترای خودمون ناراحت میشم. و خب این کافه تا الان جایی بوده که میتونستن یه مقداری از دنیای بیرون جدا بشن برای چند لحظه. اما چقدر خوبه که شما این جمع و محفل رو دارید که میتونن بیان بدون دغدغه صحبت کنن، از مشکلاتشون بگن بدون اینکه قضاوت بشن. میدونید خوبیش اینه که شما دوست و آشنا نیستید، براشون اینطوری خیلی راحت تر میشه صحبت کردن، سفره دلشون رو باز کنن، بدون ترس صحبت کنن، بدون خجالت. احساس میکنم مردم این روزا خیلی احتیاج دارن به یک گوش شنوا و من خودم یکی از دوستانم احتیاج داره به
واقعا
ماری جوانا. بله. و خب من همیشه سعی میکنم که پشتش باشم، ولی خب میگه میخوام فقط همه چی ساکت بشه. این کارو میکنم که فقط همه چی ساکت بشه و خب انجامش میده و من نمیدونم که چی کار باید بکنم.
دوستتون چند سالشه؟
حدوداً 25، همسن خودم هستش.
اول از این که من یه پیشنهاد میخوام بدم به غزاله تهیه کنندمون که ما اصلا از این به بعد کیوسکمونو بذاریم کنار کافه شما، اگه قرار اسمش آینه باشه. در کیوسک پشت آینه ما هست، بیاد کنار کافه آینه که اصلا یه جورایی جمعمون جمع بشه. دوم از این که خیلی ناراحت شدم به خاطر دوستتون که گرفتار ماریجوانا شده و اینکه این حسه برای شما به عنوان یه دوست خیلی برام جالبه که بدونم. ببین وقتی یه مادر میخواد با بچهش حرف بزنه، هر چقدرم که سعی کنه رفاقت کنه، یه حسی توی اون بچه به وجود میاد که خب مادرمه، میخواد منو نصیحت کنه.
دقیقا.
درست میگم سرجون؟ ولی وقتی یه دوست حرف میزنه این حسه نیست، دوست دیگه، همسال، همسن، رفیق، همراه. وقتی یه دوست یه چیزی رو نهی میکنه یا تشویق میکنه خیلی تأثیر داره برای اینکه آدم بخواد اونو بذاره کنار یا بیشتر بره دنبالش. شما بیشتر برام بگو از حسی که خودت داشتی، حرفایی که بین شما رد و بدل شده و اینکه مثلا اون دوسته چی میاد تعریف میکنه از خانواده‌اش، از اینکه دیگران وقتی میفهمن اعتیاد داره چجوری باش برخورد میکنن، چه حسی بهش دست میده و از این حرفا.
میدونید یه بخشی هستش، یه چیزی هست که شما فرمودید، مثلا مادر وقتی میگه، خب من هم دقیقا یه همچین حالتی رو میتونم در مقابل دوستم داشته باشم اگه بهش بگم که نکن، و خب اون همین الانش توسط خانواده داره مثلا امر و نهی بهش میشه، و اگه من بگم نکن، خب میگه خب تو هم مگه مامانم یا تو هم مگه مثلا بابا میکم چی چیزی بهم میگی، و خب
یعنی
ممکنه
که
اصلا
میشه بعد دوستش رو تایید کنه، هیچ وقت نمیتونه نظر مخالف بده.
باید خیلی در واقع مثل لبه تیغ را بریم. یعنی اگر مثلا بگم نکن یه جور میشه، اگه بگم بکن هم یه جور دیگه.
خب شما چی میگین؟ دیالوگ نمیخوام بگم، فارسی ترشو بگم، چه حرفایی بین شما رد و بدل میشه معمولا؟
مثلا گاهی اوقات بهش میگم، بذار حالا اسمشو نیارم، میگم که فاطمه خب الان داری این کارو میکنی، حس نمیکنی که آیندت ممکنه که خراب بشه یا بعدم بهش ممکنه که خیلی دوچار بشی که نتونی بذاریش کنار؟ خیلی ها این اتفاق براشون افتاده و یه چیز خیلی عادی شده در واقع، راه که میریم توی خیابونا این ور اون ور
بعد چی میگه؟
بوش میاد و اینجور چیزا. و خب فاطمه میگه که من میخوام که من این رو اگر نکنم، اگر این کار رو نکنم، اگر نباشه دیگه هیچ تفریح دیگه ای ندارم توی مثلا این جایی که دارم زندگی میکنم، این تنها تفریحی که من دارم، اینطوری میگه. خب من
یعنی تنها تفریحش اینه که ماری جانو بکشه.
آره
خیلی جالبه. حالا میونه کلام شما سر جان، من الان چند وقته که یه پارکی نزدیک خونه است میرم پیاده روی، مثلا سر شب که هوا خنک تره،
بله.
یه بویی یه وقتایی میاد که واقعا منو اذیت میکنه، یعنی بوییه که حس بدی بهم دست میده،
بله.
بعد چند وقت پیش یکی از دوستان با من گفت این بوی گله که اینو میکشن، فکر میکنم گفت گل. گفتم تو از کجا میدونی؟ گفتش که من میدونم چون یکی که گل میکشیده همین بو رو میداده. و خیلی جالبه این، حالا بوستانه در از پارک نیست، این بوستانه خیلی بزرگه و شما هر صد متر داری این بو رو میفهمی، یعنی جایی که این بوه نیاد خیلی مکان خاصی محسوب میشه چون بیشتر جاها داره میاد. و من یه دفعه آخر شب همین بوستان رفته بودیم برای شام، چون یه کافه وسط این بوستانه خیلی خوشگله، فکر کنم ساعت 12:30 اینا بود، دیدم یه جمعی دو جوون بلند بلند دارن میگن و میخندن، اپله ها اومدن پایین، دیدم دوباره این بوه بلند شد و اصلا دوستم گفت ببین اینا دارن گل میزنن، اصلا تو عالم خودشون نیستن، یه ذره ازشون ما فاصله گرفتیم. خیلی زیاد شده. دختر پسرم نداره.
نه.
شما وقتی میبینی جوانای دیگر رو چه حسی داری؟
قبل از این که حالا بخوام راجع به این مسئله صحبت کنم، دختر گلم گفتش که دوستش میگه که تفریح دیگه ای نداره،
بله.
ولی من فکر میکنم حداقل راجع به پسر خودم این فکر رو میکنم یه جور برای فراموشی داره ازش استفاده میکنه، به چشم یه تفریح نگاهش نمیکنه،
یه جور توجیه میکنن،
فرار از واقعیت زندگیه، فرار از حالا نمیدونم اون سرخوردگیه، اون نبود اعتماد به نفس است، نمیدونم چیه. من خودم هنوز به این شناخته راجع به پسر خودم بعد از این همه سال نرسیدم که بتونم با اطمینان حرف بزنم، ولی اینو میدونم که به چشم تفریح حداقل الان نگاهش نمیکنه. الان خب چون خیلی سال گیر و گرفتارشه و اون چیزی که دارم درش میبینم برای فرار از واقعیتهای زندگیشه، فرار از شکستاشه، این که تا هنوز توی این سن نتونسته به اون چیزایی که میخواده. و یه سه جالب بهتون بگم، یه بار ازش پرسیدم که چه تو اصلا آرزویی داری؟ چیزی دلت میخواد که داشته باشی در آینده؟ کسی بشی؟ باورت میشه دخترم به من گفتش که نه، من هیچ آرزویی ندارم. این اون روز شاید یکی از دردناکترین روزای زندگی من.
چند وقت پیش بود که این سوال ازش پرسیدی؟
دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم 2-3 سال پیش بود ازش پرسیدم.
یعنی بالغ بود کاملا،
بله،
بچه
بله،
عاقل و بالغ
بله،
بود
بله،
و هیچ آرزویی نداشت.
بله، نه گفتش که نه، گفتم هدف، گفت نه.
البته خیلی اینو نمیگم که به شما دلداری بدم و اصلا همچین نیتی ندارم. من 22 ساله دارم کار میکنم.
بله.
اگه الان یکی از من بپرسه که برنامه‌ت برای آینده چیه، باور میکنید باید فکر کنم و جوابشو بدم؟ شاید یه وقتی اصلا جوابم نداشته باشم. نمیخوام دلداری بدم، ولی واقعیت جامعه طوری شده که یه وقتایی ما انقدر غرق میشیم توی کارمون، توی مشکلمون، توی سختی‌های روزمره که واقعا به فردا فکر نمی‌کنیم. یه وقتایی یا اصلا نمیخوام آدم‌ها رو ناامید کنم، ولی میخوام بگم یه وقتایی اصلا از این باب که این بچه هیچ امیدی نداره بهش نگاه نکنی. اون تو اون لحظه با خودش فکر کرده که خب نه، من هیچ آرزویی ندارم.
خیلی تلخه،
میدونم تلخه، ولی یه وقتایی منطقی اگر بهش نگاه کنیم خیلی پیش میاد. حتی آدم های عادی که این مشکل رو ندارن هم ممکنه همین جوابو بدن. پس این شما رو ناراحت نکنه. ولی من سوالم از شما اینه، 15 سال پسرتون اعتیاد داره، تو حالا نشده خودش بخواد ترک کنه، یعنی اراده کنه؟ حالا اون محمد رفت اون طرف برگردهشون یادشونه. ما یه آقایی توی این برنامه اومد و ترک کرده بود، خودم محمدم آوردش توی برنامه ما و گفتش که من روزی که خودم تصمیم گرفتم ترک کنم واقعا قدم اولو برداشتم، نه به خاطر خواهرم، نه به خاطر مادرم، نه به خاطر هیچ کس، خودم باید به این نتیجه میرسیدم که ترک کنم.
کاملا با این حرفتون موافقم، چون من بارها فرستادمش کمپ، اومد بیرون دوباره شروع کرد. یعنی سر از جاهایی در آورد که من سعی کردم که نجاتش بدم به زعم خودم، با طرز فکر خودم، ولی اشتباه کردم. شما درست میگی، باید خودش بخواد.
دقیقا. و تا حالا نخواسته؟
نه نخواسته، متاسفانه
هنوز به اون مرحله نرسید.
نه نرسیده.
صحبت از خستگی هم شد، آزاده خانومم رو پای استاده. آزاده جان خیلی خوشحال شدم از آشناییتون
همچنین.
و خیلی ممنون که تجربه خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتین و دیگه ما اینجا حس مهمان بودن نداریم، حس میکنیم که با شما یه دوستی رفاقتی داریم که از این به بعد سعی میکنیم بیشتر اینجا بیاییم و اینجا رو یه جورایی جمع خود بدیم. خیلی ممنونم ازتون.
قدمتون رو چشم باشه. خوش آمدی.
عزیزی بزرگواری.
متشکرم.
خوشحال شدم. خدا نگهدار. سالم خامش نیست. همه چی داغونه. یکی باید باشه. تو رو برگردونه. گم و گورم دورم. از که پای پلکم و به دل در بستم، پشت سر بیرونه روبرو دیواره، داره از ابر سیاه درد سر میباره.
من متولد 79.
شما نتیجه ازدواج دومی؟
من فرزند اول، بعد منم دو تا پسر. برادرم مدرسه بودن، من نهار درست کردم از مدرسه بیان، بعد یه دفعه مامور اومد خونم، ما رو بردن.
اون مامور مامور بهزیستی بودن؟
نه مامور دادگاه بودن. دادستان چند بار منو دیده بود و دوست نداشت من و برادرم تو خونه بمونیم.
چرا؟ دلیل دادستان داستانش میگی برام؟
چون که مادرم اعتیاد داشت، پدرم هم همینطور، همش این دوتا زندان بودن.
دادستان
بود
با از اینجا بودی؟ دادستانه چون میدونست فضای خونه خوب نیست
بله،
پس بچه ها توی فضای قرار بده که این اعتیاد وجود
نداشته.
چی مصرف میکردن؟
همه چی. من خودم اصلا تا 3 سالگی اعتیاد داشتم، چون مادرم معتاد بود من به دنیا آمدم.
یعنی اعتیاد از به واسطه جنین؟
بله.
رابطه مادر، یعنی مادر زمان بارداری
مواد مصرف میکرد، منم اعتیاد پیدا کردم.
صحبتمونم گل کرد و من فقط خیلی سریع بگم که اینجا پشت آینه مات هست، و راه ارتباطی بین ما و شما شماره 0901 725 75 33 هست که میتونید با ما در ارتباط باشید. اما محمد هم رسید سرجون. اما محمد تلفنتون تموم شد؟
بله.
خب خیلی خیلی به موقع اومدید.
من همزمان هم تلفن صحبت میکردم، هم صحبتهای این دوتا عزیز رو گوش کردم.
آها
خانم سحر به خاطر اینکه مادره نمیتونه به پسرش پیام بده،
دقیقاً،
و اون دوستمونم نمیتونه به دوستش پیام بده. تنها کسایی که میتونن به اونا پیام بدن کسایی هستن که هم دردای اونان و دردش مشترک دارن، دردشون رو حس میکنن. من میخوام بگم که من یه معتادی رو میشناختم که از خانواده حتی از خودش و جامعه هم طرد شده بود، یعنی تو حاشیه شهر زندگی میگه، حتی نمی اومد تو پاتوقای شهری. اتفاقی که برای این آدم افتاد کیف قاب بود. جلو بیمارستان سینا یه روزی یه کیفی رو میزنه، صاحب اون کیف پولی بوده توش که برای عمل بچهش بوده، دنبال موتور میدویده هی میگفته پول عمل بچمه، پول عمل بچمه. و اون آدم این صدا و این دویدن چنان در اون تأثیر گذاشت که سه روز بعد تصمیم گرفت که ترک کنه.
پول رو پس داد؟
هنوز داره میگرده. میخوام بگم که یه کسی دیگر میشناسم که اعتیاد جوابشو نداد، رفت دنبال دزدی، دزدی جواب نداد، رفت تو قمار، تو قمار این پیام بهش رسید. امروز دانشگاه رفته، مدیر یک جای خیلی مهمیه که داره کار میکنه. کسی که هیچ کس تو جامعه بهش اعتماد نداشت، امروز همه فامیل از این کمک میگیرن. کسی که خودش باورش نمیشد یه روزی بتونه با پول خودش یه دوچرخه بخره، امروز خونه خوب، ماشین خوب، همسر خوب، زندگی خوب، و از خیرهاییه که کمک میکنه. میخوام بگم اگه همه عالم جمع بشن پیام بدن اتفاقی نمیفته. اون شکلی که قراره برای اون آدم اتفاق بیفته خیلی فرق میکنه و ما نمیدونیم.
حالا فقط... اما محمد میونه کلامتون دقت کردی اکثر مهمونای ما خیلی وقتا از مشکلات مالی و شکستایی که داشتن به مواد پناه برده بودن. من اون چه که از صحبتهای سحر جان متوجه شدم این بود که احساس هم اینه که شما مشکل مالی و نیاز مالی نه خودتون داشتید نه پسرتون، درست میگم؟
درست.
و انگار در یه رفاه نسبی پسر شما بزرگ شده، حالا من نمیدونم چقدر، با این همه که در رفاه بوده باز هم احساس کرده با دیگران متفاوته و رفته سراغ مواد.
بخوام یه نقبی بزنم به عقب، میدونید از کجا شروع شد؟ من دبیرستان بود و پسرم رو فرستادم توی یه دبیرستان غیر انتفاعی. خب فکر میکنم خود این کارم غلط بود اصلا. آره من یه خانواده ما یه رفاه نسبی داره، نه اونقدر بالاییم نه اونقدر پایینیم که به قولی دوچار مشکل باشیم، ولی با یه کسایی برخورد که نباید. خیلی از
توی
خودش
مدرسه.
توی مدرسه
غیر انتفاعی.
مدرسه غیر انتفاعی، بله. با یه کسایی برخورد که نباید و با اینا همراه شد. یه مقداری حس خود کمبینیاش از اونجا فکر میکنم شروع شد. اولین گلش رو من دقیقا یادمه که دوم دبیرستان بود استفاده کرد که اومد خونه، چشماش قرمز شده بود.
یعنی دوستاشم مصرف میکردن؟
بله اصلا با هم همراه بودم. میگم از دبیرستانش شروع شد این مشکل. من فکر میکردم که اگر بخوام از این مدرسه، یعنی مدرسه هم مشکل نبود، من فکر میکردم، میگم من به همه اون به هر چیزی که فکر میکردم میتونه نجاتش بده چنگ میزدم. اومدم مدرسهشو عوض کردم، در راهنمایی عوض کردم، دیدم نه دبیرستانشو بردم غیر انتفاعی، چون توی راهنمایی نمونه دولتی میرفت. بعد رفتم، ولی بدتر از بدتر شد. یعنی حتی اون پولم اونجا کار نکرد، آدم ها بودن که آدمایی که قرار گرفتن کنارش مسیرش را تغییر دادن و هیچ کار. من خودم الان که تو این جایگاه نشستم فکر میکنم که تأثیر من به عنوان یه مادر روی بچم نسبت به جامعه شاید خیلی کمتر از 10% باشه.
البته اینو نگید، مادرها خیلی تاثیر دارن تو ناخودآگاه آدم. این اثبات شده است. یعنی من همیشه سعی کردم که متفاوت از مادرم باشم، چون خیلی با هم کل داشتیم. دیدید دختر مادر دختر خیلی با هم. ولی ناخودآگاه هم متوجه میشم که مثل مادرم هم، یا حرفای اون توی ذهن من هر چقدرم که تلاش کنم روم تاثیر نذاره، ولی آدم به یه عقلی که میرسه یه ذره بالغتر میشه میفهمه که ریشه این طرز فکر یا رفتارش برمیگرده به مادرش یا اون اتفاقایی که توی دوران کودکی براش افتاده. نمیخوام بگم 100%، ولی تأثیرشو داره.
من میدی شاید نشد گرفته از این، چون خیلی خسته شدم از این دست و پا زدن، این که میگم من تأثیر نذارم، نتونستم بذارم، شاید بحث از خستگی باشه، نمیدونم.
اما محمد واقعا باید یه مادر دست و پا بزنه؟
آدمای تو مسیر زندگی پسر من قرار گرفتن که مسیرشو کج کردن یا بد کردن. دعا کنیم آدمای قرار بگیرن که مسیر زندگی هممون اصلاح کنه.
خب اگه اینجوری بخوایم دعا کنیم ممکن اون اتفاق نیفته. خب نباید خودمون یه تلاشی بکنیم.
خب همینو میخوام بگم، ما هر وقت از سر راه خدا بریم کنار، خدا کارشو بلده، ما بیشتر دخالتای ما کارو خراب میکنیم. یعنی اونقدی که مادر من برای کمک کردن به من دست و پا میزد فقط خرابتر میکرد، یعنی فاصله بین من و خودشو زیاد میکرد، چون من همیشه نصیحت دلم میخواست ولی نمیتونستم. بعد نصیحت فشار روانی که به من میآورد منو فراری میداد از خونه و خانواده. هر کسی که میخواست من نصیحت کنه، تنها کسی که تونست به من کمک کنه یه معتاد دیگه بود که گفت منم مثل تو بودم ولی تونستم.
پدر بزرگ عزیزم سلام. عزم و اراده و صبر تو زندگی آدم این روزا دیگه معنی نمیده. قبلنا طبق گفته خودشون بیشتر بود، ولی الان با هر کی حرف میزنم میگه که دیگه حوصله نداره، به هرچی دست میزنه خاکستر میشه، از بین میره و زمان میبره تا بتونه دوباره از نو شروع کنه. میدونی همه یه جورایی خستن، بلا تکلیفن، آرزوهاشون زیر بار سنگینی نگاه زندگی خورد شده. ولی خب از هر 10 نفر اگر بی انصافی نکنم 2 نفری هستن که تسلیم نمیشن، مثل ابراهیم. یه بار داشتم با ابراهیم تو بالکن برج سفید چای میخوردم، حرف میزدم باش، با انگشتش اشاره کرد به آدم و گفت به خدا منم اون موقع کلی موقع کار بالا و پایین داشتم و به بن‌بست میخوردم، ولی خب هیچ وقت تسلیم نشدم. وقتی هم که اون مسئولیت سنگین افتاد رو دوشم عقب نکشیدم، با اینکه همه ی رفیقام دونه دونه پر می کشیدن و می رفتن و روز به روز تنها تر می شدن، ولی امیدوار بودم، چون می دونستم حتی بعد از منم بازم اتفاق خوبی می افته. به هم گفت من اصلا دنبال مقام و اسم و رسم نبودم، دنبال این بودم که یه چیزی از خودم به جا بذارم که بعدها مردم منو با اون به یاد بیارن. چی بود؟ همین مقاومت، صبر، پشتکار، تسلیم نشدن و امید. گفتم میدونم چی میخوای بگی، ولی قبول کن همه که مثل تو همت نمی کنن. اون فقط تو بودی که فامیلیت با فکر و نیتت یکی بود، تو اهل معرفت بودی، تو همت بودی که همت کردی. محمد سال علا یه بار خیلی حرف جالبی زد، یه ویدیو ازش دیدم که داشت برای چند نفر صحبت میکرد، از اون حرفا که انگار بهش الهام شده بود، قشنگ نقشه راه بود. میگفت آدم باید توی زندگیش مثل سیب باشه، سیب زمانی که رو درخته زمان میبره تا سیب بشه و خوش عطر و بو بشه، صبر میکنه تا خوب برسه، صبر و تحمل همه چی رو به وقتش بهت میرسونه، اما سیل، زلزله، طوفان اینا سریع هن، خراب میکنن و میرن، فرصت نمیدن، عجله فقط خراب میکنه، ولی صبر نه. راست میگفت. منی که دارم این نامه رو از همون کافه همیشگی دنج کنار درخت توت برات مینویسم، ازت میخوام مثل همیشه هوای همه بنده هاتو داشته باشی و به همه قدرت صبر و تأمل بدی، اونم با همت بلند. کاری کن تا همه سیب باشیم. دوست دارم.
و من باور کردم تغییر و تحولی که در چهرش و در کلامش بود فرق کرده. متدا همشون میگن خدای ما خدای غیر ممکن است.
فکر میکنید الان اگر پسر سهرجان بیاد پیش شما و تو جمعی که حالا با بچه ها هستید قرار بگیره روش تأثیر میذاره؟
من مطمئنم که خدا اینجا حضور داره، دلای شکسته امروز رو دید و کسایی که ما رو دارن میشنون یقین دارم از ته دل دعا میکنن. بهتون قول میدم ظرف 3-4 هفته آینده ما خبرهای خوب میاریم اینجا میگیم تا آدم ها باور کنن که کار خدا چیه، کار ما چیه.
من واقعا از ته دل دعا میکنم به خاطر این قلبی که اینجا شکست، اشکایی که ریخته شد و مادری که دلسوزانه و صادقانه اومد اینجا حرف زد. میدونید یه وقتایی ما سعی میکنیم فرار کنیم، فرافکنی کنیم، ولی یه وقتایی اونقدر با خودمون دیگه صادق و رو راستیم و هر اون چه که تو دلمون داره میگذره رو به زبون میاریم. و من از با تمام وجودم آرزو میکنم که دفعه بعد شما به اتفاق پسرتون که نمیدونم اسمش چیه اینجا باشین و حالتون خوب باشه، بگید که مثلا پسر من الان 5 روزه که پاکه.
چون هم خیلی صادقانه گفتگو کردن و هم خیلی عاشقانه، هر دو رو کنار هم داشتن. آره. و مطمئنم که خدا شنید.
سهرجان، و این خواهشی که من از شما دارم اینه که اگر ما بپذیریم که آدم ها خودشون مسئول رفتار خودشونن، شما نباید انقدر بیتاب باشی، چون اون چیزی که سهم شما بوده انجام شده. ما فرهنگمون فرهنگیه که پدر و مادرها بیش از اون چیزی که باید احساس مسئولیت میکنن و این خیلی آسیب میزنه هم به خودشون هم به بچه ها.
بله.
و من خواهشم اینه که از اون حدی که مسئولیت داشتید بیشتر از خودتون انتظار نداشته باشید، همش به خودتون برمیگرده.
ولی دیدنش سخت.
آره میدونم خیلی سخته.
دلم بخواد هرچه کس بشنبه. هر دوزم منتظرشم، خیلی دوستش دارم، باورتون نمیشه. خیلی وقتا خیلی شب باید عکس بچگیاشو بغل میکنم، موقعی که خیلی با این دنیاش فاصله داشت.
من فکر کنم پایان بخش این برنامه همین سکوت بهترین پایانه. متشکرم که ما رو شنیدین. قرار بود از سکوت به هیاهو بریسیم ولی با همین سکوت برنامه رو به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مرسی.
اگه 100 بار زمین خوردی پاشو بگو ادامه میدم، تو یه آدم برنده میخوای، من اون آدمه میشم. درگیر پشت سر نشو، اسیر گذشتت نشو، توی زندگی بد دیدی ولی تو بد نشو. زندگی هم سیاه داره هم سفید، روزای خوب دیدی و از را رسید. زندگی راهی تلخ گاهی شیرین، پرواز تو بعد سقوطت ببین. زندگی راهی تلخ گاهی شیرین، هرچی میخوای اول تو خودت ببین.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاقوی تشنه پی تو دویدم، دوام